بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، وصل على محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه را سه مصباح الهدى شد، ز سجادش هدایت با دعا شد، ز باقر علم دین بشکافت کامل، ز صادق فقه دین در اعتلا شد. و السلام علی ائمتنا آل بیت النبی المصطفی علی و محمد و جعفر علیهم صلوات الله. عن السجاد علیه الصلاة والسلام: العلم بالله والعمل بطاعته، الفان مؤتلفان. معرفت به خدا در کنار عمل به طاعت و بندگی خدا دو رفیقی هستند که همیشه با همند. معرفت بدون طاعت معرفت نیست و طاعت بدون معرفت طاعت نیست. دو حقیقت متعاضد و متکامل، هر کدام دیگری را تقویت می‌کند. کلام در فرعی بود که شخصی در تاریکی یا در هر جایی شب و روز را تشخیص نمی‌داد، یا نه ماه رو نمی‌توانست تشخیص بده، ماه مبارک رمضان رو. سه مرحله و سه مقام یافت: مقام اول علم، مقام دوم ظن، مقام سوم شک. در مقام سوم که شک بود، دو نظریه مطرح شد: نظریه احتیاط، نظریه تخییر، دوم نظریه احتیاط. در قسمت نظریه احتیاط ماندیم که علم اجمالی منجز تکلیف است. کسی که می داند در این مدت 12 ماه، متشکر، در مدت 12 ماه، 1 ماهش متعلق وجوب صوم است، معلوم بالاجمال در بین 12 ماه شبهه محصوره. علم اجمالی و شبهه محصوره. علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کند الى ان یصل الى حد الحرج و الاضطرار. در مقام تکمیل بحث، ابتدا عرض کنم این بحثی رو که تا اینجا آوردیم نسبت به وظیفه فعلیه داریم حرف میزنیم. یعنی آدم در این شرایطی که ماه مبارک رمضان رو تشخیص نمیده، وظیفه فعلیش چیه؟ این اولین مرحله بحث ماست که در مقامات سگانه بررسی میکنیم. بعد مرحله بعدی که باید بحث بکنیم بعد از کشف خلافه. اگه کشف خلاف شد بعد که این روزش که گرفته چطوری بوده، اون رو بعد بحث. فعلا وظیفه فعلیه رو داریم بررسی میکنیم. به اینجا رسیده ایم که علم اجمالی منجز تکلیف است. خود این بحث هم باز نسبت به عید فطر و عید قربان دو موقعیت داره یا دو تا مقام داره. یک، روزه عید فطر و عید قربان حرمت ذاتی نداشته باشه، که بحث دیروز اونم تو همین بوده، حرمت ذاتی نداشته باشه، این حرمت علمی داشته باشه. این اگر شما بدانی امروز اول ماه شوال عید فطر روزه بگیره حرامه، حالا حرمت ذاتی نداشته باشه، یعنی چه بدانیم و چه ندانیم حرامه، نه. تو این فضا داشتیم بحث میکردیم که علم اجمالی منجز تکلیفه و باید احتیاط کنه، الا این که یک شبهه پیش آمد و اون شبهه بحث اضطراره. این همه ماه رو که نمیتونه، همه سال رو که نمیتونه روزه بگیره، بنابراین نسبت به بعضی از ماه‌ها میشه مضطر، اضطرار پیدا میکنه. لقائل ان یقول، که این اضطرار کمر علم اجمالی رو میشکنه. علم اجمالی منجز بود و ما رو وادار میکرد به احتیاط بر اساس حکم عقل، اشتغال یقینی یستد الفراق الیقینی. این تنجز علم اجمالی توسط اضطرار تضعیف میشه. چطوری اضطرار داریم؟ خب میدانیم این 12 ماه رو، بعضی از ماهاشو نمیتوانیم روزه بگیریم. پس از یک طرف ما تکلیفی داریم به نام روزه ماه مبارک رمضان، وجوب روزه ماه مبارک رمضان. از یک طرف هم حکم ثانوی در بحث اضطرار بعضی از این اطراف رو گرفتار میکنه. یعنی وقتی شما از دور نگاه میکنید، چشمانداز این فضا این طوریست که علم اجمالی مزاحم داره، مزاحمشون استراره هست، مقتضی موجوده برای تنجز، مانع مفقود نیست، مانع استراره. تقریبا، حالا نه خیلی مانند، شبیه اون که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجه. در بحث فعلیمون که در بحث شک هست، نسبت به شک مرحله سوم و مقام سوم هیچ آیه و روایت نداریم. ما هستیم و قواعد علم اصول، این آثار علم اصول اینجا ظاهر میشه. قواعد ممحضه در علم اصول که پایه عقلی دارن، هیچ روایت و هیچ آیه ای نیست، ما بر اساس قاعده باید رفتار بکنیم. نحن ابناء القاعده، همونطور که نحن ابناء الدلیل. البته این قواعد دلیل هستند. خب پس علم اجمالی نورافکناش روشنه، این 12 ماه رو گرفته، لکن یه نورافکنم اصرار داره که بعضی از این اطراف رو گرفته. روی این جهت نفوذ و تأثیر علم اجمالی به تمام افراد تعلیقیه، تنجیزی نیست، تعلیقیه. ما هم که نمیدونیم، که از الان نمیدونیم که کدوم ماها رو نمیتونه بگیره، کدوم از این ماها رو نمیتونه روزه بگیره، مستر میشه، اضطراری میشه. بنابراین اضطرار تنه میزنه به علم اجمالی، علم اجمالی دیگه منجز نیست. اذن فتخیر، بر میگردیم به نظریه اول. پس بنابراین مخیری، اون نظریه مشهوری که قائل به تأخیر شدن، مثل مرحوم سید در متن عروه، قائل به تأخیر شدن، یک ماه رو انتخاب کن روزه بگیر تمام. لکن این توهم و این اشکال و این تصور قابل دفعه. قابل دفع به این صورت. در رابطه با اضطرار نسبت به اطراف علم اجمالی دو تا مبنا هست، دو نظریه هست. بعضی ها میگن مطلقا اگر اطراف علم اجمالی گرفتار اضطرار شد، علم اجمالی منجز نیست. این یک نظریه. نظریه دوم قائل به تفصیل هست. اونجایی که متعلق اضطرار معینه در اطراف علم اجمالی، متعلق اضطرار یعنی موارد اضطراری تعین داره، فلان ماه مثلا، فلان روزه، اونجایی که تعین داره علم اجمالی از تنجز میفته. اونجایی که موارد اضطرار تعین نداره، کلیه، به شکل کلیه، اینجا علم اجمالی منجز هست و لطمه‌ای به تنجز علم اجمالی نمیخورد. و ما نحن فی، اینطوریه، یعنی مقدار مضطرون الیها، مقدار مضطرون الی تعین نداره، کلیه. تو این 12 ماه بله بعضی از ماهاش نمیدونیم کدوم ماه. وقتی تعین نداشت مزاحمت فعلی نداره. مزاحمت فعلی با علم اجمالی ندارد. لذا علم اجمالی میگه شروع کن برو جلو، هر جا مشخص شد من علم اجمالی از تنجز میفتم. از تنجز میفتم از باب این که حکم ثانوی میاد دیگه، احتیاط رو فرمان میده، علم اجمالی فرمان به احتیاط میده، برو جلو، هر جا مستر شدی باشه، من میرم کنار، حکم ثانوی میاد. یعنی این وجوب صیام برداشته میشه. والحق و تحقیق، صحت همین قول دوم تفصیل، نه نظریه اول. علم اجمالی اگر معلوم بالاجمال با مورد مسترون الی اتحاد پیدا کرد، یکی شد، این تمومه دیگه. اون که مستر شدیم علم اجمالی از تنجز میفته، نسبت به ما بقی هم شک بدوی داریم، تمام شد. اما وقتی معلوم نیست، مثل خود علم اجمالیه که اطرافش معلوم نیست. خود علم اجمالی مگر این 12 ماه مشخص کدوم ماهه؟ خب شما آمدی ول کردی تو این 12 ماه یک اضطراری رو، اضطرار کلی، نمی کدوم هم میخوره. یعنی اجمال علم اجمالی بیشتر شده. اجمال علم اجمالی گویا بیشتر شده. و الا علم اجمالی علم اجمالیست، منحل نشده. علم اجمالی انحلال پیدا نکرده. اگر متعلق مستر مشخص می بود، انگوش می گذاشتید ماه شماره سوم، ماه شماره سوم اون مسترون الیها هست، همون اول علم اجمالی از تنجز می افتاد. اما چون تعین نداره، کاری نداره به علم اجمالی. ممکنه خیلی چیزهای دیگر هم شما تزریق کنید تو این اطراف، تزریق چیزهای مخالفی که مثلا تعین نداره، اصلا تو ماهیت علم اجمالی اجماله، بازم میشه اجمال. پس علم اجمالی به قوت خودش باقی است، ما رو وادار میکنه که احتیاط کنیم، الا ان نصل الى حد الاضطرار، تا برسیم به اضطرار. تا به اضطرار که رسیدیم، علم اجمالی از تنجز میفته. هرچی روزه گرفتیم نوش جانم، 2 ماه گرفتیم، 3 ماه گرفتیم، ممکنه اصلا کسی 2 روز روزه بگیره، اصلا نتونه بعد روزه بگیره، کلش بشه. یعنی همچین تحقق هم ممکن. لکن البته بحث ما در رابطه با روزها نیست ها، اینو بدونید، مال ماه هست. من شهد شهر فلیصوم، هو ماه رو میخوایم روزه بگیریم، این روزها استقلال ندارن اصلا، معلومه بالاجمال ما ماهه، و الا میشه اگه بخوام روزها رو بگیریم غیر محصوره میشه، شبهه غیر محصوره میشه، شبهه ما محصوره است. ماها عنوان هستن، ماه رو میخوام نمیتونیم روزه بگیریم مشخص نیست، مکلف نتونسته ماه رو تشخیص بده از بین 12 ماه، 12 ماه هم که شبهه محصوره است. این در رابطه با علم اجمالی در مقام سوم به این نتیجه میرسیم که ایها الکرام، علم اجمالی طبق نظریه ثواب منجز تکلیفه و مکلف موظف است روزه بگیره 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 تا گرفتار اضطرار و ضرر و حرج بشه، بعد علم اجمالی از تنجز میفته کار تمام میشه. یک استصحابی اینجا مطرح شد و پاسخش رو دادیم، تمام شد دیگه تکرار نکنم. میریم سراغ مرحله دوم بحث.
حالا از طرف برطرف میشه با دوباره باید روزه میگیره، بعد براش حرج وجود میاد، حالا مدت روزه نمیگیره، بعد که حرج برطرف میشه،
نه دیگه منحل میشه علم اجمالی تمام. بله منحل میشه دیگه، علم اجمالی ندارید دیگه. شما ممکنه اون مقدار، البته در صورتی که یکی دو روز روزه گرفته باشه بله، اما یک ماه روزه گرفته بعد مستر میشه، تکلیفش تعیین پیدا میکنه در یک روز، علم اجمالی هم منحل شده که وجود نداره، یک ماه از بین رفته که یک ماه مثلا مستر شد، علم اجمالی مال 12 ماه بود، یک ماهش روزه گرفته یک ماهش مستر، نسبت به بقیه شک دارید که وجوب داشته باشه، علم اجمالی هم نیست دیگه. با یک ماه روزه گرفتن، با یک ماه استقرار شدن، علم اجمالی منحل شد.
ولی برطرف شدن
استقرار بشه، نه علم اجمالی نیست دیگه، نداریم دیگه، علم نداریم. شاید همون یه روزی، یک ماهی که روزه گرفتیم ما مبارک رمضان بوده، تموم شد. شاید همینه دیگه، علم اجمالی همینطوری منحل میشه. علم اجمالی به همین شکل منحل میشه که دیگه ما علم نداریم نسبت به او باقی مانده، علم نداریم که ماه مبارک رمضان داخلش باشه. چرا؟ اگر اون یک ماه رو نمی گرفتیم استرام نبود، در کل این مجموعه 12 معلوم بالاجمال بود. علم اجمالی در صورتی اثر داره که معلوم بالاجمال یقیناً وجود داشته باشه، معلوم بالاجمال منتفی نشده، تا احتمال دارید از بین رفته دیگه علمی در کار نیست. علم روش، اسمش روشه دیگه. علم اجمالی با علم تفصیلی که فرق نمی کنه، یکیه. نهایتاً این معلوم بالاجمال متعدده، تو 12 تا یکیش کم شد، تا یکیش کم شد ممکنه همون یک روز ما مبارک رمضان، یک ماه ما مبارک رمضان بوده، یا دو ماهی که گرفتیم بعد دیگه نگرفتیم مستر شدیم تموم شد، دیگه نمیتونید دوباره باز یک علم اجمالی درست کنید. بله دیگه، بله دیگه اون ماه، چون بحث ماه گفتیم معلوم بله شما روزها، نه ماه، یک ماه گرفته باشه. بله میریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم بس نه یکی دیگه مونده. عرض کردیم در مرحله اول که 3 مقام پیدا کرد، جای بحثمون مکانی بود که عید فطر و عید قربان حرمت ذاتی نداشته باشن. الکلام هر چی گفتیم مال اینجا بود. مرحله دوم اونجایی که عید فطر و عید قربان حرمت ذاتی داشته باشن، اینجا چه باید کرد؟ در اینجا دو صورت تصور میشه. صورت اول اینه که اول ماه را و آخر ماه را میدونه امروز اول ماهه، مثلا آخر ماه هم میشماره روز 30 آخر ماه، اما نمیدونه ماه مبارک رمضان هست یا نیست. فرض میکنیم چنین جاییه، اول ماه آخر ماه را تشخیص میده، اما خود ماه رو تشخیص نمیده که ماه مبارک رمضانه یا ماه شوال یا یک ماه دیگه است. از اون طرف هم عید فطر حرمت ذاتیه. این شما چه بدانی اون صورت قبلی نداشت، مزاحم نبود. روزه عید فطر و قربان حرمت ذاتی داره. اینجا هم طبق مبنای گذشته میگیم علم اجمالی منجزه، نهایتاً طریق انجام دادن این احتیاط تفاوتی پیدا میکنه، به خاطر همین حرمت ذاتیه. و اون اینه که 30 روز که روزه گرفت، روز بعد از 30 روز رو روزه نمیگیره و 70 روز بعد رو هم روزه نمیگیره که بشه 10 ذیحجه، عید قربان. اون از باب این که خلاصه این ممکنه بشه روز 31 رو که روزه نمیگیره به عنوان اول شوال عید فطر، و روز 70 هم روزه نمیگیره به خاطر عید قربان، دیگه بقیه رو هم میگیره تا ان یحصل الاضطرار، تا باز نتونه روزه بگیره. پس تنها فرقش اینه، اینجا اگر گفتیم حرمت ذاتی داره، روزه عید فطر و عید قربان حرمت ذاتی داره، چنین تفاوتی با قبل پیدا می کند. تنها برای این که می داند تو این 12 ماه، تو این 12 ماه خب 2 روز حرام روزه گرفتنش، یعنی در حقیقت 2 تا علم اجمالی پیدا می کنه، هر دو هم منجزه. اینم میدونه، این اول ماه آخر ماه رو که میدونه، که فرض اینه که اول ماه آخر ماه رو بلده، میدونه اول ماه الان، ولی نمیدونه ماه چیه. ممکن تو آسمون ماه رو میبینه ولی نمیدونه ماه، یه جایی داره زندگی میکنه که فرض که نمیتونه تشخیص بده دیگه، کسی هم نیست بهش بگه. اینجا 2 تا علم اجمالی هر دو اثر خودشونو میگذارن. اون علم اجمالی اول وجوب صیام ماه مبارک رمضان، این باید ماه مبارک رمضان روزه بگیره، مجبور هم تو همه ماه روزه بگیره. از اون طرف هم میدونه که خب 2 روز رو، یکی اول شوال را و یکی 10 ذیحجه را نباید روزه بگیره، حرامه. به این شکل به هر دو علم اجمالی عمل میکنه. اول ماه بعدی که روزه گرفته، اول ماه یک ماه روزه میگیره، روز اول ماه بعدی روزه نمیگیره، باز روزه میگیره، باز روز اول روزه نمیگیره، 10 رو بعد از 70 روز 10 رو روزه نمیگیره. از این جهت مخالفت قطعیه دیگه اتفاق نمیفته، مخالفت قطعیه با حرمت ها، موافقت قطعیه هم اتفاق نمیفته، اما مخالفت قطعیه مهمه. مخالفت قطعی اتفاق نمیفته که این یقین بدانه که مثلا عید، فرض بکنید عید فطر و قربان رو روزه گرفته، و علم اجمالی اولم که این مزاحمت با او نداره، این مزاحمت نداره، چون روزه ماه نیست، چون روزه 2 تا روزه ماه نیست. ما در علم اجمالی اول چی داریم؟ اطرافش 12 تا ماهه، روزها حساب نمیشن، به عنوان روز حساب نمیشن، معلوم ولج ما. این در صورت اول. صورت دوم اون جاییست که اول ماه رو نمیدونه، آخر ماه رو نمیدونه، بنابراین هر روزی برش بگذره، هر روزی ممکنه اول شوال باشه، ممکنه 10 ذیحجه باشه، هر روزی بگذره. اینجا چیکار بکنم؟ مشهور میگن اینجا احتیاط امکان نداره، دوران هم بین محضور اینه. علم اجمالی اول میگه روزه بگیر، این علم اجمالی دوم میگه روزه نگیر، چون هر روز رو بخواد روزه بگیره با پست، با عنوان ماه مبارک رمضان واجبه، با عنوان عید فطر و قربان حرامه. ازا احتیاط امکان نداره، ازن فتخیر، پس مخیری مثل بر میگردیم به حرف اول، یک ماه رو روزه بگیر دیگه. خب یک ماه رو روزه بگیرم، توی یک ماهی که روزه میگیرم حرمت ذاتی داره، چیکار کنم بعد؟ یک روز رو برای اینکه احتیاط بکنم نسبت به روز عید فطر و قربان چه باید کرد، این رو داشته باشید تا برسیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.